بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فصل اول موضوعی جوهر و عرض تبیین شد در جلسه قبل، رسیدیم به حل هوش، یعنی اینکه آیا وجود داره یا نداره. مرحوم علامه فرمودن که وجود این دو قسم، یعنی جوهر و عرض، فی الجمله ضروری و بدیهیه، گرچه به لحاظ ریزکاری ها انواع جوهر، انواع اقسام و گونه های مختلف عرض ممکنه بحث هایی وجود داشته باشه، ولی در این که ما جوهر در نظام عالم داریم و عرض در این نظام هستی داریم بحثی نیستش. و در جلسه قبل عرض کردیم که حواس پنجگانه ما همشون عرضیابن، اعراض رو میابن. اون چیزی که حواس ما نمیتونه مستقیم درک بکنه جوهر اشیا هستش، اما جوهر اشیا با اینکه اینجوریه ولی فی الجمله قابل انکار نیست. برای چی؟ چون کسی که اعراض رو قبول میکنه قطعا باید بپذیره جوهری در نظام هستی وجود داره. اعراض رو که ما با حواسمون درک کردیم به نوع علم شهودی حضوری، بحثی درش نیست. اگر کسی تحقق اعراض رو بپذیره، خواهی نخواهی باید تحقق جوهر رو هم قبول کنه. چرا؟ به خاطر اینکه عرض یعنی ماهیتی که ازا وجدت فی موضوع و تو موضوع موجود باشه. موضوع عرض چیه؟ اگر بگید موضوع عرض یک عرض دیگر هست، خب اون عرض هم محتاج است به یک موضوع، اون موضوع هم اگر عرض باشه بازم محتاج است به موضوع، و اگر به جوهر ختم نشه این مسیر به شکل تسلسلی ادامه پیدا میکنه، نیاز عرض به موضوع برطرف نمیشه. پس بالاخره باید به یک چیزی که موضوع هستش و محتاج به موضوع نیستش، ما باید به چنین جایی ختم بشیم، باید به چنین جایی منتهی بشیم. پس قطعا کسی که عرض رو قبول میکنه، خواهی نخواهی باید وجود جوهر رو بپذیره، مگر اینکه بیاد تعریف عرض رو عوض کنه، بگه عرض اساسا کی گفت که محتاج به موضوع هستش؟ اصلا اعراض محتاج موضوع نیست. علامه و دیگر واقعا میگن این شخص به صورت ناخودآگاه خودش قائل به وجود جواهر در نظام هستی شده، چون اعراض رو جوهر حساب کرده، پس ایشون هم جوهر رو قبول داره. ببینید عبارت رو، و وجود القسمین فی الجمله ضروری هم. این فی الجمله در مقابل بالجمله، این رو ریزکاری ها بحث های هست، ولی در این که ما جوهر و عرض داریم بحث واضحیه. در جلسه قبل این وجود و قسمین رو توضیح دادیم، قسمین جوهر و عرض قسیم هم نیستن، بلکه باید بگیم جوهر و مقولات تسع عرضیه، واقعیتش اینه، ولی چون همه اونها در مفهوم عام عرض شریک هستن، چنانچنان در قسمت بعد خواهیم گفت، لذا برای معرفی اون نه مقوله از عنوان عرض استفاده میکنیم، نه اینکه واقعا عرض قسیم جوهر باشه. و وجود القسمین فی الجمله، نه بالجمله، فی الجمله ضروریون ای بدیهیون فمن انکره، اون ترتیبی که ما عرض کردیم واضح تره، یعنی چون اعراض رو ما به حواس میابیم به علم شهودی و حضوری، بحثی نیست. حالا کسی که اعراض رو قبول کرده حتما باید وجود جوهر رو بپذیره، چون عرض یعنی اونی که موضوع میخواد، اگه موضوعش عرض باشه بازم یه موضوع دیگه میخواد، تسلسل پیش میاد، پس حتما باید موضوع به عنوان جوهر ما داشته باشه. اگر کسی بگه عرض اصلا موضوع نمیخواد، ناخودآگاه قائل شد به جوهریت اعراض و در نهایت یعنی اینکه وجود جواهر رو میپذیره، حتی این رمان درست نیست، ولی ناخودآگاه خود جوهر رو قبول کرد. فمن انکر وجود الجوهر لزمه جوهریت الاعراض، و هر کسی رو که وجود جوهر رو انکار بکنه، ناخودآگاه جوهریت اعراض رو پذیرفته، لازم میاد این شخص را جوهریت اعراض. فقال به وجودی من حیث لا یشعر، پس قائل به وجود جوهر هستش به صورت ناخودآگاه، خب بحث دیگه ای که اینجا گفته میشه که یویاش مقدمه میشه برای بیان تعداد مقولات اینه که شما در مقابل جوهر عرض رو قرار دادید. الان ما میخوایم توضیح بدیم که این عرض واقعا خودش مفهوم ماهوی نیست که قسیم و در عرض جوهر باشه، بلکه این عرض یک عنوان عام نیست، حاکی از نه تا مقوله که این نه مقوله با یک مقوله جوهر مجموعا میشن ده مقوله. پس بنابراین این که ما عرض رو در کنار جوهر آوردیم، این عرض حکایت میکند از گونه های نوگانه اعراض که این گونه های نوگانه اعراض همشون مقولات هست، این اجناس عالی هست. اگر کسی بپرسه که چجور اینا اجناس عالی هست در حالی که ما یک مفهومی عامتر از اینها داریم به نام عرض، خب اگر مفهومی عامتر از اینها داریم به نام عرض، پس عرض بشه جنس اینها، اینها بشه انواش، چنانچه در باب جوهر همین کار رو حکما کردن. الان ما در فصل بعد خواهیم خوند که جوهر پنج نوعه، عقل، نفس، ماده، جسم، صورت جسمیه، پنج نوع هستش. خب چطور اونجا شما گفتید مفهوم جوهر جنس اون زیر مجموعه هست و مقوله جوهر تلقی میشه نه خود اون پنج تا مقوله باشن؟ همین روند رو توی اعراض نسبت با مفهوم عام عرض انجام بدید، یعنی بگید این نه تا عرض نه نوع عرضن و عرض میشه چی؟ خود کلمه العرض و مفهومش بشه و جنس اینها، اعم از اینها هم که هست بر همه هم که صدق میکنه، خب بشه و در واقع جنس اینها که در نهایت ما چند تا مقوله داشته باشیم؟ دو تا مقوله، در نهایت دو تا مقوله میشه، یکی میشه جوهر، یکی میشه عرض، دو مقوله میشه. حکما با این نگاه و با این روند مخالفت کردن. چرا؟ چون میگن مفهوم عرض مفهوم ماهوی نیست. ما در دستبندی که الان تو مقوله در مرحله ششم داریم، داریم ماهیت ها رو دستبندی میکنیم زیر عامترین مفاهیم ماهوی. عامترین مفاهیم ماهوی به تعبیر آیون حکما یکی جوهر است و نوت و عرض، ولی خود عرض اصلا مفهوم ماهوی نیست. چرا؟ چون حکایت کننده از نحوه وجوده، یعنی چگونگی تحقق این ماهیات در خارج رو داره بیان میکنه، نه اینکه خودش یک مفهوم ماهوی باشه. این مسئله پشت صحنه های سنگینی در این قسمت داره، حالا لابلای اشاره ممکنه عرض بکنیم. در هر صورت مفهوم عرض یک مفهوم جو، یک مفهوم ماهوی نیستش که تعین و شی رو بگه، نه اتفاقا به این شکل نیست. مفهوم عرض یک معقول ثانی فلسفی هستش، داره نحوه تحقق این ماهیت های نهگانه رو در نظام هستی توضیح میده که اینا محتاج به موضوع هست، فقط احتیاج به موضوع رو در این مقوله های ماهوی توضیح داره میده که تحقق خارجی، در تحقق خارجیشون اینا محتاج به موضوع هست و خود محتوی رو که عرض میرسونه در ذات و ذاتیات این ماهیات دخالت نداره. اگر مفهوم عرض جنس می بود می باید معنایی می داشت که اون معنا توی ذات و ذاتیات کم و کیف و عین و متاع و بقیه مقولات عرضی دخالت می داشت، در حالی که مفهوم عرض با محتوایی که داره نمی خواد مباحث ماهوی این زیر مجموعه رو توضیح بده، فقط یک نکته بیرون از مباحث ماهیت رو داره توضیح میده. لذا ما نباید مفهوم عرض رو مفهوم ماهوی حساب بکنیم، طبیعتاً دیگه جنس این نوتا نخواهند بود. پس این نوتا خودشون چی هستند؟ مقولند. و مفهوم عرض یک مفهوم عام انتزاعی است که بهش میگن مقوله ثانی فلسفی. چنانچه همین نسبت بین مفهوم عرض و این نه مقوله عرضی بین مفهوم ماهیت و کل ده تا مقوله هم هست. ما ده تا مقوله نداریم، یعنی اضافه جوهر به اون نه مقوله مجموع میشن ده تا. شما یه عنوان عام میتونی به اینا صدق بدی چی؟ الماهیت، چون هم جوهر ماهیت هم. ولی همون دقت هایی که ما در مقایسه مفهوم عرض با مقولات نهگانه داشتیم در اینجا هست. یعنی الماهیت هیچ بخش از ذات و ذاتیات این ده مقوله رو توضیح نمیده، بلکه داره نحوه واقعیت فلسفی و وجودی اونها رو داره توضیح میده که اینا هم متعین نیستن، اینا تعین هستن. یعنی در واقع کلمه الماهیت اگر یاد دوستان باشه، ما اونجایی رو که قبلا در مرحله 5 ابتدا هم راجع به ماهیت و احکام ماهیت بود گفتیم، ماهیت چند تا اصطلاح داره. یکی ماهیت معنا اهم داریم که حتی بر وجود، عدم، بر همه چیز سیر میکنه، و یه ماهیت داریم که یه خورده داره دقیق‌تر هستش و اونم ماهیت معقول ثانیه فلسفیه که از بر همه ماهیات سیر میکنه. و یک معنای سوم از ماهیت داریم که ماهیت معنا خاص یا اخص هستش و همونیست که ما الان با عنوان معقولات میشماریم، همونیست که به حمل شایع واقعا چی هستش؟ واقعا ماهیته، مصادیق ماهیتن، مفاهیم ماهوی هستن. خب این معنای سوم الان مد نظر ماست. از منظر معنای سوم که دقت میکنیم 10 تا مقوله ما بیشتر نداریم. خود الماهیت یک مفهوم ماهوی نیست، بلکه معقول ثانی فلسفی هستش که بر همه این 10 مقوله صدق میکنه. بنابراین نسبت واژه الماهیت با این 10 تا مقوله مثل نسبت عرض است با اون 9 مقوله. لذا چون اینجوری اعتقاد داریم میگیم 10 تا مقوله هستن، و الا اگر الماهیت را به عنوان جزء مشترک ذاتی این 10 مقوله به حساب می آوردیم دیگه این 10 تا مقوله نبودن، بلکه چی مقوله بود؟ خود الماهیت. یعنی یک مقوله ما بیشتر نمی داشتیم و اونم الماهیته، در حالی که مسئله به این شکل نیستش. این قسمت عبارت رو می کنم بس. والاعراضو، چرا بحث اعراض رو پیش کشون؟ چون یک قسمی رو که ما در کنار جوهر قرار دادیم عرض قرار دادیم، و حال این که ما گفتیم تو این تعبیر تسامح، عرض در مقابل جوهر نیست، در واقع اعراض در مقابل جوهر هستن. و اگه اعراض در مقابل جوهر هستن، یه اعراض چند تا هستن؟ بفهمان ول اعراض و تستان اعراض 9 تا هستن، در سطح بعدی 9 تا رو معرفی میکنه در بند بعدی. ول اعراض و تستان، خب این 9 تا یل مقولات و الاجناس العالیه، این 9 تا خودشون مقوله و جنس عالیه. ما فرق بین مقول و مقوله رو در جلسه قبل توضیح دادیم. وقتی میگیم مقوله یک اصطلاح خاصیه، یعنی دیگه جنسی بالاتر از او وجود نداره، اینا خودشون اجناس عالیه. مقولات عبارت اخرى اجناس عالیه هستش و باب تفسیری هستش. اینا خودشون مقوله ها و اجناس عالیه هستن. اگرم سوال بکنید که خب عرض که عام‌تر از همه این هاست، میگه نه، عرض رو ما نمیتونیم جنس اینها تلقی بکنیم و اینها رو از مقوله بودن خارج بکنیم. و مفهوم العرض عرض عام لها، خود مفهوم عرض عرض عام اینهاست. عرض که میگه یعنی ذاتی اینا نیست، یعنی در ذات و ذاتیات اینا دخالت نداره، عارض بر اینها. منده چه جور عارضیه؟ چه جور عارضیه؟ عارض عامه، چون اختصاص به هیچ یک از این نقطا که نداره، در همه این نقطا میتونه بیاد. پس عارض عام است بر اینها، این عارضیه، این عارض یعنی عارضیه، عارضیه، عارض میشود بر اونها. خب جزء ذات و ذاتیات اینها به شمار نمیاد. و مفهوم العارضه عارض عام لها لا جنس فوقها، لا یام لا جنس فوقها بهتر، نه اینکه لا جنسون، نه اینکه این عرض جنسی باشد بالای این نقطا مقوله. اگر جنس باشه یعنی چی؟ یعنی تو ذات و ذاتیات اینا دخالت داره، یعنی خودش از سمت مفهوم ماهویه. اصل قضیه این است که ما تو این بحث باید مفهوم ماهوی و از مفهوم غیر ماهوی از هم تشخیص بدیم که چه چیزی مفهوم ماهویه، چه چیزی مفهوم غیر ماهویه. ما الان بحث ما در مقولات اش راجع به مفاهیم ماهوی و دستبندی کردن اینها هست، مثل وجود، وحدت، فعلیت، عرض، ماهیت، اینها مفهوم ماهوی نیستن. لذا نمیتواند در بحثی رو که داریم ماهیات رو تنظیم میکنیم در این بحث این مفاهیم رو دخالت بدیم و در این سلسله ها مثلا تنظیم بکنیم. و مفهوم العرضه عرض عام لها لا جنس فوقها، نه اینکه جنسی باشد بالاتر از این نه مقوله. چنانچه همین نسبت میان عرض و این نه مقوله بین مفهوم ماهیت با اون ده مقوله وجود داره. کما ان المفهوم من الماهیت عرض عام لجمیع المقولات العش و لیس بجنس لها، چنانچه مفهوم ماهیت، مفهوم الماهیت مفهوم الماهیت. در ذیل مرحوم علامه حاشیه داره نداره که مفهوم ماهیت رو توضیح میده. فقط یه توجهی باید در این معنا کرد وقتی میگیم و هو ما یقال و فی جواب ماهو، این ما یقال و فی جواب ماهو رو دو جور میشه برداشت کرد. یکی ما یقال این همونی که مقول میشه، توجه کردید؟ مثلا الانسان، بقر، غنم، درخت، اینا که مقول میشه در جواب به سوال ماهو، یه وقتی منظور همونها هستن، یه وقتی نه، منظورم همین معنای کلی، یعنی هر چه مقول میشود، یعنی نگاه به یک چیز و مایده خاص نداریم. اگر نگاه به یک مایده خاص بکنیم بگیم ما یقال و فی جواب ماهو، این میشه مایده معنی سوم. ولی اگر ما یقال و فی جواب ماهو منظور این باشه که هر چی که بتواند، یعنی این قابلیت رو داشته باشه، این مفهوم رو به نحو کلی اگر در نظر بگیرید میشه مایده معنی دوم. و الان مد نظر ما همینه، مایده معقول ثانی مد نظر ما. درستم بحثم برسونم؟ ببینید یه وقتی میگید ماهیت یعنی انسان، یعنی سنگ، یعنی چوب، اینا ماهیت هم درسته؟ یه وقتی میگید ماهیت منظورتون انسان اینا نیست، منظورتون از ماهیت اون محتواییست که مشترکاً در همه اینها وجود داره. چون انسان و بقر و غنم و اینها همشون حد الوجودند، لذا ماهیت هم یعنی حد الوجود. این الماهیت به معنی حد وجود بر همه اینا صادقه و زبان مشترکشون میشه. قبلا این قصه عرض کردم، ماهی یا زبان اختصاصی اشیاست. مثلا انسان دیگه سنگ نیست، چوب نیست، چوبم میگه من چوبم، سنگم میگه من سنگم، چیز دیگه نیستم. ولی اگر نگاه بکنید تو همین ماهیاتی که کاملا با هم دیگه متباین هستن، یک بیان اشتراکی بینشون هست و اون چیه؟ اینه که همه میگن ما ماهیتیم. انسان هم میگه من ماهیتم، سنگ هم میگه من ماهیتم، اونم میگه من ماهیتم، غیر از بحث وجود. این زبان اشتراکی همون ماهیت معقول ثانی فلسفی، همونی که الان ما داریم بحث میکنیم که نسبتش با ماهیات عرض عامه، یعنی معقول ثانی فلسفیه، یعنی مفهوم ماهوی نیست، درون ماهیت رو تشکیل نمیده، درون ماهیت انسان یا درون ماهیت سنگ یا حجر رو توضیح نمیده، بلکه فقط توضیح میده از نحوه واقعیتشون در نظام هستی که واقعیت اینا واقعیت تعینی هست، نه واقعیت متعینی، یعنی وجود متعین نیست، بلکه تعین وجود رو توضیح میده. اینا واقعیت های حدی هست، حدود وجود ها رو دارن توضیح میده. خب من تلاشم این هستش که این ماهیتی که در واقع اطلاق میشود بر همه ده مقوله، این ماهیت چیه؟ این ماهیت یک عرض عام معقول ثانی، زبان مشترک بین همه این مقوله ها هستش و داره نحوه تحققشون رو در نظام هستی داره توضیح میده. کما ان المفهوم من الماهیت عرض عام، و اونجوری که در حاشیه اومده ما یقالو به نحو کلی بگی، نه به نحو جزئی، نه به نحو مصداق، یعنی انسان بغل، نه ما یقالو فی جواب ماهو، یعنی اون مفهوم عامی که در همه اینا هست. کما ان المفهوم من الماهیه عرضون عامون لجمیع المقولات العشر، هر ده تا مقوله رو شما میتونید بگید ماهیت، و لیس فی جنس لها، و این مفهوم از ماهیت جنس این ده مقوله نیستش، چرا که اگر جنس باشه ما دیگه بیش از یک مقوله نخواهیم داشت. خب اینم یک بحث. اشکال نداره، چون ماهیت یعنی ماهیت خاص به حمل اولی مد نظر ما نیست، خود از ماهیه به حمل اولی اشکال نداره. یعنی به این معنا با توضیح بدیم که مواظب باشیم که چیکار می‌خوایم بکنیم، اصل محتوا رو متوجه بشیم، با الفاظ متعددی میشه این معنا رو رسون. مثلا
اینکه اعراض نیاز موضوعه
جزء ذات، معلومات نیاز موضوعه جزء ذات، نه مثلا سفیدی جزء ذاتش نیست که موضوع بخواد. سفیدی چیه؟ سفیدی به توضیحی که دادن یعنی لونون مفرقون لنور البصر، یه رنگیه که بر مثلا نور چشم رو پخش میکنه، جمع نمیکنه، برخلاف سیاهی که جمع میکنه نور رو، این پخش میکنه نور رو. هویت سفیدی اینه. حالا بله، اگر بخواد تحقق در خارج داشته باشه محتاج به موضوعه، احتیاج به موضوع جزء درون ماهیت سفیدی نیست. سفیدی اولا یک رنگه، بعد چه جور رنگیه؟ رنگی که این خاصیت ها رو داره. ببینید اصلا در توضیحاتی که راجع به ماهیت سفیدی دادیم هیچ بحث این نیستش که چه جوری وجود داره، اون ربطی به وجود این عرض داره، نه مرتبط باشه با ذات و ذاتیات خود ماهیت. حالا دیگه ببینیم بحث جوهر چی با میتونیم بکنیم. ممکنه که وقتی همین نظر رو که خیلی همین رو گفتن هم یه اشاره بهش خواهم کرد. خب در بند بعدی وارد تعداد مقولات میشه، تعداد مقولات میشه. خب اعراضی رو که در مقابل جوهر هستن ما تازه اسم بردیم، گفتیم نقطه هستن. الان میخواییم نقطه رو خیلی جمله معرفی بکنه، در فصول بعد اینها رو توضیح میده و در نهایت برسه به این که تعداد مقولات چند تا هستن. خب اعراض یعنی مقولات عرضی وقتی 9 تا باشن جمعش با یک مقوله جوهر مجموع میشه 10 مقوله. الله میفرماد این تعداد از مقولات تعداد موروثی است که از حکمت مشایی قدیم در یونان قدیم به ما رسیده. چنانچه عرض کردیم این یکی از تقسیمات بسیار قدیمی موجودات نظام هستی از حیث بعد ماهویشون هستش. هیچ استدلالی وجود نداره که ما فقط این 10 تا مقوله داریم، فقط به حسب استقراست. حتی ممکن استش که با تأملها و دقتهای فراوانتر متوجه بشیم مفاهیم مفهومی عامتر از اینها وجود دارن که دیگه بحث 10 مقوله به هم بخوره، مثلا بشه 3 مقوله، بشه 4 مقوله، بشه 2 مقوله، بشه 1 مقوله. یعنی را بازه بحث فقط به حسب استقرار. چنانچه هیچ استدلالی وجود نداره که در عرض این 10 مقوله مقوله دیگری وجود نداشته باشه. یعنی از هر دو طرف را داره، هم از طرف کم کردن این مقولات و هم از طرف چی؟ زیاد کردن این مقولات. تنها به حسب تحلیل و استقرا و اینها الان تا کنون به این نتیجه رسیدن که ما 10 تا مقوله داریم. این نظریه مشهور حکمای مشایخ است که از قدیم در واقع مطرح بوده. نظرات دیگری هم در این لابلا طرح شده. مثلا یکی از نظرات این استش که همون نسبتی که بین عرض و مقولات تسع عرضی وجود داره، همون نسبت بین جوهر و 5 تا گونه‌ای که زیر مجموعش حساب میشه و ما الان در فصل بعد میخونیم همون نسبت هست. یعنی مفهوم عرض چجوری عرض عام مقول ثانی فلسفی مفهوم ماهوی نیست، مفهوم جوهر هم مفهوم ماهوی نیستش، بلکه یک عرض عام هستش برای انواع زیر دستش. اگر اینجوری بگیم تعداد مقولات چند تا خواهد شد؟ 14 تا خواهد شد، چون اون 5 تا با این 9 تا جمع میشه 14 تا مقوله. یعنی اونایی که زیر دست جوهر حساب شد نباید انواع جوهر حساب بشه، چون اینا اون 5 تا خودشون مقوله هستن. مفهوم عرض مفهوم عرض عام برای اونها هستش، پس میشه چند تا؟ 14 تا. الان خیلی این طرفدار داره این نظریه که مفهوم جوهر هم خارج از حیطه درون ماهیت اون 5 تا نوع هست. ولی خب تلاش هایی هم در مقابل صورتی هست، بحث و نزاع درگیری های این قسمت هست. چنانچه در فضای حکمت اسلامی، یعنی اون وقتی که حکمت مشایی اومد در میان مسلمین و نظریات مختلفی برداشت، یه سری نظریات دیگری هم طرح شده. مثلا ابن سهلان ساوی معتقده که ما 4 تا مقوله داریم. چرا این حرف رو ایشون زده؟ میگه چون یه مقوله جوهر، یه مقوله کمه، یه مقوله کیفه، اون 7 مقوله دیگری که واسه جمله اینا رو توضیح میدم در اول تفسیرش بعدم میاد، اون 7 مقوله دیگری که داریم اونا واقعا مقوله نیستن. چرا؟ چون ما یک مفهوم عام‌تر از اونها داریم که اون مفهوم جزء ذاتی مشترک اونها هستش، یعنی مفهوم ماهویه و در ماهیت اونها دخالت داره. اون مفهوم چیه؟ نسبت. حالا در عبارتی توضیح فی الجمله میدم، در اون 7 مقوله تو همشون نسبت خوابیده و نسبت ایشون میخواد ادعا بکنه یک مفهوم ماهویه. و اگه این حرف رو بپذیریم معناش این خواهد بود که ما 4 مقوله بیشتر نداریم، یعنی اونایی که دیگه بالاتر از خودشون جنس ندارن دیگه. اون 7 رو نباید مقوله حساب بکنیم، بلکه اون 7 چی هست؟ انواع این یک مقوله هست. چون که جوهر زیر مجموعه 5 تا 9 داره، اون نسبت هم زیر مجموعه خودش 7 تا 9 خواهد داشت. اینم یک نظر. یک نظریه دیگر هم در فضای حکمای اسلامی درست شده و اونم نظریه شیخ اشراقه. شیخ اشراق میگه که 5 تا مقوله ما داریم. یعنی شیخ اشراق حرف ابن سهلان صابی رو تا حدودی قبول کرده، گفته ما جوهر داریم، کم داریم، کیف داریم و نسبت. و فقط گفته ابن سعد نصابی یه چیزی رو یادش رفته و اون بحث حرکته، حرکت رو هم زنگمه کرده به این چهار تا. میگه ما پنج مجموعاً 5 تا معقوله داریم. معمولاً در حکمت مشهور اسلامی حرکت رو جزء معقولات ثانیه فلسفی حساب می‌کنن، جزء معقوله و مفهوم ماوی در نظر نمی‌گیرن. این عبارت رو بخونید. الان فقط طرح نظریات و اینهاست، رد و ایراد و بحث و اینها در این کتاب مطرح نشد. و المقولات و تسع العرضیه، با شما گفتید مقولات عرضیه 9 تا هستن. اونا چی هستن؟ کم اینا میاد به تدریج، مثلا از فصل 9 تا فصل 11 راجع به این 9 تا عرض بحث شده. کم، کیف، عین، متا، وضع، جده، اضافه، ان یفعل یا میگن فعل، ان ینفعل یا انفعال. یعنی ان یفعل ان ینفعل این تعبیر بهتر از فعل و انفعال، ولی گاهی اوقات فعل و انفعال هم میگن. بله بله نه بحث انفعال اینی هیئت حاصله از پذیرش فعل، خود پذیرش فعل منظور نیستش. ان یفعل قوه و فعل، نه قوه و فعل از تقسیمات وجوده، اینا مباحث ماهوی هستش. و ان یفعل و ان ینفعل، خب این 9 تا 9 مقوله عرضی هستن. خب این 9 مقوله عرضی به اضافه یک مقوله جوهر مجموعا میشن چند تا؟ 10 تا میشن. هازا ما علیه المشاؤون من عدد المقولات. عبارت یه مقداری رسا نیستا، این آدم چون دیده مقولات عرضیه نام برده و هازا ما علیه المشاؤون، بحث رو کلی کرد. یعنی این 9 تا عرض به اضافه اون جوهر که میشن 10 تا، تعداد مقولاتی هستش که در نگاه حکمای مشروعی شهرت داره. هازا، هازا یعنی این 9 مقوله به اضافه اون یکی که میشه 10 تا، ما علیه المشاؤون هستش که حکمای مشروع برش هستن، من عدد المقولات، از تعداد مقولات. دلیلشون چیه؟ و مستندهم فیه علی استقراء، استقراء دلیلشونه. یعنی این رو توجه داشته باشید، آیونم توضیح دادن، هم میشه و تعدادش کمتر بشه مثل نظریه ابن سعدان صافی و شیخ اجرا. چجوری میشه کمتر بشه؟ به اینکه ما با تحلیل ها بفهمیم یک مفهوم ماهوی اعم از این 10 تا وجود داره، یا دو تا مفهوم اعم وجود داره که طبیعتاً کم میشه تعداد مقولات. چجوری میشه اضافه بشه؟ به اینکه گفتیم 10 تا، بگیم نه یکی دیگه هم هست چی؟ 11 تا. مثلا بگیم انرژی هیچ چیز اینها نیست، مثلا باید یک مقوله جدیدی درش توضیح بدیم و یک ماهیت جدید رو راجع بهش مطرح بکنیم. مثلا و ذهب بعضهم الی انها اربع، بعضی از حکما اعتقاد در فضای اسلامی، اون موروث از یونان، این در فضای اسلامی یعنی در حوزه فیلسوفان مسلمان این نظریات پیدا شد. یکی اینکه 4 تا هستش مقولات، که این منظور ابن سعد الصافی البته در بعضی از آثار هست که ابن سعد الصافی هم از تعدادی از حکمای مشا گرفته، یعنی مشترک هستش عقیدهش با تعدادی از حکمای مشا. ابن سعلان صافی به جعل المقولات نسبیه و هی المقولات السبع الاخیره واحده. چجوری میشه ایشون میگه 4 تا؟ میگه یکی ایشون میگه جوهر، یکی میگه کم، یکی میگه کیف. اون 7 مقوله بعدی رو زیر مجموعه یک عنوان النسبه قرار میده، به این که قرار میدهد مقولات نسبیه را. مقولات نسبیه این مقوله هایی که مفهوم نسبت درباره اونها جریان داره. خب این مقوله های نسبی چی هستن؟ وحیل مقولات و سب و لخیره، اینا مقوله های هفتگانه اخیره. این به توجه داشته باشی آدم یه دفعه مثلا این مقولات تسع عرضیه رو نشمرده، یه دفعه دو تای اولی رو کنار میذاره، هفت تای بعد یکی اولی رو که دو تا اولی رو کنار میذاره، هفت تا بعدی رو مطرح میکنه. درسته؟ درسته. همین میشه دیگه. بعدی نه، منظورم اینه هفت، اینی که میخوام هفت تا اخیر بگیم، آره، یعنی سه تا رو کنار ندارید، از متا شروع کنید. اینی میخواستم توضیح بدم. یعنی جوهر رو هم کنارش بیارید که مجموع میشه 10 تا، سه تای اول به اضافه جوهر. اینی میخواستم توضیح بدم، اون جوهر رو هم حساب کنید، سه تا رو کنار گذاشتید، این هفت تا اخیر میشه. یعنی از کجای از این شروع کنید؟ از این متا ور جده اضافه هن یفعل هن، همه اینا توش نسبت نهفته شده و ایشون میگه این نسبت مفهوم ماهوی هستش. این نه یعنی مکان، حالا توضیح میدیم، یعنی نسب، یعنی هیئت حاصله از یا خود نسبت توضیح داده میشه. هیئت حاصله از نسبت شی با مکان رو میگن این، هیئت حاصله شی با زمان رو میگن متا. همینجوری همش ببین بحث نسبت توش خوابیده، نسبت شی با مکان، نسبت شی با زمان و نسبت شی با اجزای داخلی یا اجزای بیرونی، جده نسبت شی با آنچه رو که بهش احاطه کرده، اضافه که اصلا دو تا نسبت توش هستش، ان یفعل، ان، همه اینا توش نسبت نهفته شده. پس ایشون میگه که مفهوم ان نسبه مقوله است نسبت به اینا. طبق نگاه ایشون دیگه این هفت تا دیگه نباید مقوله بنامیم، اینا مقول هستن ولی مقوله نیستن، چون مقوله چهار تا بیشتر نداریم و هی المقولات السبع الاخیره واحده. این ببینید به جعل المقولات نسبیه و هی المقولات السبع الاخیره، خوبی که از وحیه این داخل تیره باشه، نه مثل
آره.
تیره باشه خوبه، قبل از وحیه تیره باشه تا الاخیره بعدش تیره باشه واحدتن، یعنی قرار داده این مقولات هفتگانه رو یکی، که اون یکی چیه؟ ان نسبه، نسبت. و ذهب شیخ الاشراق الی انها خمسون، شیخ الاشراق میگه نه پنج تاست، این حرف ابن سلام تولید قبول کرد، یه چیز بهش اضافه کرده. و زاد علی هذه الاربعه الحبکه، بعضیا گفتن که شیخ الاشراق متاثر از ابن سلام صابی هستش، خود ایشون در من نگاه میکردم کتاب ایشون رو، همینجوری یه اتفاقی دیدم، دیدم که اول گفته پنج تا هستش و بعد در یه جای دیگه گفته، اتفاقا ابن سلام صابی من گفته، ولی من پیش از اینکه حرف ایشون رو ببینم خودم به این نتیجه رسیده بودم که چهار مقوله است، چهار مقوله است، اینم ده تا که اونا میگن چهار مقوله است و ابن سلام صابی برام دیدن که اینجوری میگه و ولی کن یه چیزی رو ایشون کم گذاشته و اونم بعد حرکته. و زاد علی هذه الاربعه الحرکه، پس میشه پنج تا مقوله است. و لابحاث فی هذه المقولات، الان میخواد بفرماد بحثا در ارتباط با این مباحث مقوله زیاده، من خیلی مختصر در بدایه میخوام توضیح بدم، در نهایه بحث رو تفصیل بیشتری داده، مثلا اینجا 11 فصل مطرح شده، اونجا 21 فصل مطرح شده، چنانچه عرض کردم در کتاب‌های دیگر مثلا در اخبار دو جلد 4 و 5 همش راجع به همین جواهر و اعراض بحث کرده. خب والابحاث فی هذه المقولات و انقساماتها الى الانواع المندرجه تحتها طویلت الذیل جدا، بحث‌ها درباره مقولات و انقسام‌هایی که در زیر مجموعه اونها صورت میگیره در ارتباط با انواعی که مندرج تحت اونهاست خیلی طولانیه. و نحن نلخص القول علی ما هو المشهور من مذهب المشهور، ما خیلی خلاصه میکنیم بحث مقولات رو مطابق نظر حکمای مشایی، تازه نه مطابق نظر ابن سعلان یا شیخ اشراق بحث کنیم، نه مطابق نظر حکمای مشا، از قرائن موجود در اینجا و چنانچه در نهایه معلومه خود علامه مثل صدر متعلین تقریبا اون ساختار کلی و حکمت مشایی رو قبول کردن، من اشارات الی غیره و یه اشارات جزئی هم به غیر آنچه را که مشهور است مذهب مشایی از مذهب مشایی هم خواهیم داشت. این محتوای فصل اول. میرسیم به فصل دوم. از فصل دوم تا فصل هشتم و خود فصل هشتم راجع به جوهر بحث میکنه و انواع مختلف جوهر و بحث‌های دامنه‌دار و دقیقی که تو مسئله جوهر و برخی از اقسام جوهری نهفته شده. این از این فصل 477 از کتاب ما راجع به جوهر. از فصل 9، 10 و 11 راجع به اعراض بحث می‌کنه، یعنی مقولات تسع عرضیه بحث می‌کنه. اولین فصلی که راجع به جوهر بحث می‌کنه که فصل دوم هستش راجع به انواع جوهره. تقسیم اولی روی که راجع به جوهر مطرح شد که دیگه این تقسیم به انواع خواهد بود دیگه، درسته؟ چون ما جوهر رو مفهوم ماهوی تلقی کردیم، خودش رو یک مفهوم جنسی به حساب آوردیم، جنس و اجناس حساب کردیم، مقوله حساب کردیم، پس اینایی که زیر مجموعه شدن همش انواع هم. خب انواع جوهر چند تا هستش؟ اون چرا که مشهوری دیگه انواع جوهر 5 تا هستش. خب این 5 تا رو میشماره و یه نکته توضیح میده، می‌فرماد انحصار انواع جوهر در این 5 تا مستندش تنها چیه؟ استقرا هستش. ما هیچ دلیل دیگه‌ای نداریم که انواع جوهری منحصر به این 5 تا باشه. ببینید بحث رو تا اینجا. الفصل ثانی فی اقسام الجوهر، قسموا الجوهر تقسیما اولیا، تقسیم اولی عرض کرده، یعنی اون مرحله اول تقسیم که اقسام مستوعب مقسم هست، بحث رو استقرا البته اینجا، چون ممکنه که هر یک از این مثلا جسم که یکی از اقسام جوهر خودش زیر مجموعه است، اگه اونها رو بشماری فقط این اقسام ثانوی مستوعب مقسم اصلی نیست. چنانچه همین اقسامی که الان میشماریم نسبت به خود الماهیت تقسیم اولی نیست، چون مستوی اونها نیست. قسم و الجوهره تقسیما اولیا الى خمسه اقسام: الماده و صوره و الجسم و النفس و العقل. این از ضعیف‌تری شروع کرده، یعنی ماده، صوره، جسم، نفس و عقل. حالا در تعریف که اینو بخواد توضیح بده برعکس میکنه، تقریبا برعکس میکنه، یعنی از عقل شروع میکنه میاد. و مستند هذا تقسیم دلیلشون چیه؟ مستند این تقسیم و مستند هذا تقسیم فی الحقیقه استقراء و ما قام علی وجودهی البرهان من الجواهر. در اینجا بحث برهان رو به میان کشیده، سرش اینه که فهم جوهر به مباحث علم حضوری به معنای حواس خمس نیستش، باید برهانی برای اثباتش بیاد. گرچه بعضی از اونها در واقع چون شهود عقلی اینجا مطرح نیست، باید حتما مسئله برهان رو مطرح کنیم. مستند این تقسیم حقیقتا استقراء اون چیزی هستش که قیام کرده بر وجودش برهان از جواهر. این من جواهر بیان اون مقام هستش، مقام علی وجودهی البرهان. خب اون چیزی که قیام کرده بر وجودش برهان چیه؟ جواهر هستن. یعنی در واقع استقراء این تعداد از جواهر را به ما نشون داده، البته استقراء در مباحث برهانی، یعنی ما مطابق برهان هرچی گشتیم بیش از این 5-9 جوهر پیدا نکردیم. کسی میتواند برهان جدیدی بیاره اثبات بکند یک نوع جوهر دیگری را، اشکالی نداره. آنی جواهری که در واقع من جواهر بیان همون ما هستش دیگه، استقراء جواهری که برهان و او اقامه شده. خیلی در این فصل یه توضیح مختصری راجع به این انواع پنجگانه میده، ولی تفصیلش رو در فصول بعد باید ببینیم. خب عقل چیه؟ خب عقل چیزی هستش که خیلی سخته نمیدونم. عقل چیه میفهمان؟ عقل عبارت هست از جوهر مجرد از ماده، هم ذاتن و هم فعلن. یعنی اگر شما جوهری داشته باشید، یعنی ما رو بعدا این اتفاقمون مثالی رو زدیم در ساختارهایی که داریم، جوهر که جنس و اجناسه دو شاخه میشن. همون اول جوهر جسمانی که دارای ابعاد سگانه است و ماده داره، و جوهر غیر جسمانی که جوهر غیر جسمانی میگیم جوهر مجرد. خب این جوهر مجرد جوهری است که هم به حسب ذات مجرده، هم به حسب فعل، یعنی در انجام کار هم نیاز به بدن و آلت جسمانی نداره. چون این چیز رو میگیم عقل که جمعش میشه عقول، مفارقات. در لسان شریعت ما بهش میگیم چی؟ ملائکه، اونم درجات عالی از ملائکه که تجرد کامل دارن ذاتن و فعلا. بس این میشه عقل. اما این که شما میگید جوهر مجرد از ماده، یه مقدار بیشتر توضیح بدید. توضیحی که آیون میدن این بحث مباحث به این شکل هستش، نگاه کنید، جوهر مجرد این تجرد یعنی ماده نداره. حالا یه چیزی رو داخل پرانتز توضیح بدم. این که گفتیم 5-9 استقرایی هستش، تعداد بیشتری هم ممکن داشته باشیم، اتفاقا شیخ اشراف یک چیزی رو اضافه کرده و اونم جوهر مثالیه، جوهر مجرد مثالی هستش که پس از شیخ اشراف همه قبول کردن تقریبا. ولی با اینکه همه قبول کردن، ولی تو دستگاه اقسام جوهر به نظر رسمی مطرح نکردن. با اینکه شیخ اشراف این رو آورده در فلسفه اسلامی و پس از او عرفا دیگران همه قبول کردن، گفتن مطابق با مشاهدات ماست، مطابق با آیات و روایات میسازه و هماهنگ و امثال اینها، قبول کردن. ولی تو این فرآیندها وقتی بحث مطرح میشه به نوع رسمی هنوز مطرح نمیشه، مگر در کتابهایی رو که در واقع بعد از اوقات به تفصیل بیشتری توضیح میدن و تذکر میدن که این هم باید یکی از اقسام جواهر جواهر باشه. در هر صورت ببینید پس جوهر مثالی مطرح نشده. ما الان جوهر مجرد مثالی رو در این میان نداره. اینجا جوهر چیه؟ جوهر مجرد عقلانی مطرح هستش، یعنی جوهر مجرد خالص. خب جوهر مجرد خالص نه ماده داره و طبیعتا وقتی ماده نداره ابعاد سگانه توش مطرح نیست. میخوام خوب تصویر بکنید این معنا را. موجود مجرد یعنی چی؟ اگر موجودی داره بعد باشه، حالا یا یک بعد یا دو بعد یا سه بعد، اینها مادی هستن. اما اگر موجودی داشتید که هیچ یک از این سه بعد رو نداشت، طول و عرض و عمق هیچی نداشت، اون وقت اگر وجودش رو اثبات بکنید، طبیعتاً بگید دارای این سه بعد نیستش، باید بپذیرید شما وجودی رو قبول کردید دارای یک نحوه تحقق و ماهیتی هستش که سه بعد توش نیستش. چون این موجودی رو ما میگیم موجود مجرد. مثلا راجع به حق تعالی همین حرف رو میزنیم، دارای ابعاد سگانه نیستش. راجع به مثلا، حالا بیاییم با این تر، مثلا مفهوم دو تا چهار تا، مثلا یه مفهوم علمی، آیا چون این مفهوم علمی طول و عرض و عمق داره؟ میتونیم بگیم طولش یه عرضش ابعاد نداره، اصلا این معنا، این حرف اصلا ابعاد نداره، تازه هنوز بحثای دقیق تر، اصلا زمان نداره، مسئله فوق زمان، فوق مکان، نه طول و عرض و عمق و امتدادهای سگانه درباره اون مطرح نیست. پس این فهم یک فهم تجردی هستش، پس این یک نوع وجود مجرد هستش. خب پس عقل یعنی موجودی که مجرد هستش از ماده، ابعاد سگانه توش مطرح نیستش و ذاتاً و فعلاً مجرد از ماده هست. این میشه عقل. در مقابلش نفس قرار داره. نفس چیه؟ نفس هم جوهر مجرده، تو شاخه مجرد هست، نه تو شاخه جسمانی، ولی مجرد است ذاتاً، در مقام فعل محتاج است به آلات بدنی و جسد و امثال اینا. این میشه نفس. خب ما از عقل و از نفس گذشتیم، میرسیم به قسمت‌های بعدی، یعنی ماده، صورت و جسم. خب ابتدا ماده رو توضیح میده، اینا مفصل بحث داره. ماده چیه؟ ماده عبارت است از جوهر قابل، جوهر پذیرنده. حالا آیا چنین چیزی رو باید قبول بکنیم یا قبول نکنیم؟ اختلافاتی است که بین اشراقیون و حکمای مشاع مطرحه. با اینکه صدر متعلین جوهر ماده رو قبول کرده، ولی یک تحلیل خاصی غیر از برداشتی که حکمای مشاعی راجع بهش دارن ارائه کرده، در هر صورت فضای بحث راجع به جوهر مادی فضای خاصیه. جوهر ماده یعنی چی؟ جوهر ماده یعنی قابلیت صرف، قوه محض. حالا چجور استدلال برای وجودش میکنن بحث جداگانه، ولی میگن این جسم رو نگاه بکنید، یک فعلیت داره که این جسمه، ولی همین جسمی که اینجا هستش میتواند خاکستر بشه. این که میتواند خاکستر بشه، این میتواند خاکستر بشه زیر سر این بعد بالفعلش نیست. توضیح میدن چرا اینجوری میگیم. حتما یک بعدی در این وجود دارد که حالت پذیرندگی این جسم رو نسبت به حالات بعدی مهیا میکنه، اون رو ما میگیم ماده. حالا ماده اولا داریم، ماده ثانیه داریم، بحث خواهد مطرح خواهد شد. فی الجمله بدونیم ماده یعنی جوهر قابل و پذیرنده. خب این ماده. صورت چیه؟ صورت، حالا ما یه صورت جسمیه داریم که اصله، و بعد صور نوعیه بسیطه و مرکبه داریم که در ادامهش مطرح میشه. ما الان اینجا فقط با صورت رو میگفتیم، ولی علامه صورت جسمیه گفته، از یه جهتی بیانشون خیلی جالب نیست، باید بگه صورت مطلق صور رو بگیره، ولی ایشون فرموده صورت جسمی، یعنی اما اولین مرحله از صورت رو تر کرده. خب این صورت جسمیه چیه؟ این صورت جسمیه فعلیت جسم به اوست. به بیان دیگر ماده که قوه محضه، اولین فضای فعلیتی رو که قبول میکنه همون صورت جسمیه هستش، که با آمدن صورت جسمیه جسم دارای ابعاد سگانه میشود. توجه کردید؟ این میشود حالت بالفعل. چطور ماده حالت بالقوه این معناست، صورت جسمی هم حالت بالفعلش هستش. این دوتا رو که یاد گرفتیم جسم برای ما روشنه. جسم یعنی جوهر مرکب از ماده و صورت جسمیه. این اگر ماده یعنی بعد قابلی و پذیرنده رو ترکیب بکنیم، که همیشه هم در عالم خارج این ترکیب هست، هیچ وقت جدای از هم نیستن، هر وقت شما ماده رو ترکیب بکنید با صورت جسمیه، شما یک جوهر ممتد در جهاد سگانه دارید، بخلاف جوهر مجرد که امتداد سگانه نداشت. شما وقتی جوهر امتداد یافته در جهات سگانه رو داشته باشید، شما با جسم برخورد کردید. جسم رو که تحلیل بکنید میبینید یک بعد قابلی داره و یک بعد بالفعل داره. بعد قابلیش رو میگیم ماده، بعد فعلیتش رو میگیم صورت جسمیه، به ترکیب اینها میگیم چی؟ جسم. ببینیم عبارت رو. فل عقلو هو الجوهر المجرد عن الماده ذاتا و فعلا. پس اون نقطه‌ای که گفتیم و مستند هذا تقسیم فلق استقرار ماقام علیه، یک حاشیه اونجا بزنید که مثلا شیخ اشراق جوهر مجرد مثالی رو اضافه کرده و پس از او همه قبول کردن. پیش از اون کلماتی بود، ولی اینکه یک عالم به این تفصیل به این روشنی مطرح بشه در میان فلاسفه تا مطرح نبود. چون میگم چون من خودم مکاشفه داشتم مکرر، ما باید بین مرحله عقلانی، عالم عقلانی و عالم مادی یک واسطه ای قائل بشیم. با طرحی که شیخ اشراق کرده چقدر از آیات و روایات معنای واضح و روشنی پیدا کرده که پیش از اون این معانی واضح نبوده، روشن نبوده، مجمل بوده. بحث جوهر مجرد عالم مثال، جوهر مجرد مثالی رو ایشون اضافه کرده، عالم مثال رو ایشون اضافه کرده، نه اینکه ایشون اضافه یعنی کشف کرده در نظام هستی، سعی کرده این کشف کرده نظام هست. حالا در حسب میخواستم بگم که به حسب استقرار یه چیزی اضافه شده. حالا این چند تا معنا فلعقل و بل جوهر المجرد و عن الماده ذاتن و فعلا، ماده نداره نه ذاتن و نه فعلا. خیلی خوب بود که اینجا بحث عدم ابعاد روشن است، ولی برای اینکه این مقدار تصویر داده بشه، یعنی ابعاد سگانه نداره، موجوداتی که ابعاد سگانه ندارن، که این مقدار تأمل بکنیم راجبش بعدن که این چی میشه، چی کار باید کرد. این مقدار از فضای عالم مادی و تفکرات مادی خارج بشیم، باید رو این نکته تأمل کرد. آیا ما وجودهایی داریم که ابعاد سگانه نداشته باشن؟ و نفس، نفس چیه؟ یه جوهر المجرد عن الماده ذاتن المتعلق و بها فعلا، یعنی ذاتن مجرد از ماده ولی تعلق داره به ماده به حساب فعل. فعل یعنی کار، انجام، فعل یعنی انجام دادن کارها. ماده سومین جوهر ماده است. ماده چیه؟ ماده یه جوهر الحامل للقوه، جوهری که قوه را قبلا یه اشاره قوه یعنی استعداد، یعنی همونی که ذاتن امکان استعدادی با اون متعده. خب حامل اصلی قوا، قوا نه این قدرت ها، قوه در مقابل فعله، یعنی حالت پذیرش، منبع اصلی حالت پذیرش همین ماده استش. و هی الجوهر الحامل للقوه، همون محل قوه که قبلا میگفتیم. صورت جسمیه چیه؟ او بود صورت مطلق می آورد، ولی صورت جسمی آورد، یعنی اولین صورت رو مطرح کردن. و صورت الجسمیه هی الجوهر المفید لفعلیت الماده من حیث الامتدادات الثلاث، جوهری که افاده می کند فعلیت یافتن ماده را، ماده هیچ فعلیت نداره، قوه محضه. اون جوهری که افاده می کند فعلیت یافتن ماده را از حیث امتدادهای سگانه، این امتدادهای سگانه را بهش میره، اون رو میگیم صورت جسمیه. جسم چیه؟ جسم اون جوهری که مرکب است از ماده و صورت جسمیه، که در واقع باید بگیم همون جوهری که ممتد هستش در ابعاد سگانه. اگه خوب توی جا دقت بکنیم متوجه میشیم تمام حقیقت جسم همون صورت جسمی تشکیل میده. ماده یک بعدی از جسمه که در صورت جسمی به لحاظ تحلیل نیست و از همین جهت فقط تفاوت داره با صورت جسمیه. و جسم و جوهر الممتد فی جهات استلاس، جوهر ممتد در جهات استلاس منظور چیه؟ طول و عرض و عمق دیگه، طول و عرض و عمق، که یعنی سه تا خط عمود بر هم رو اگر بخوام در سه تا خط عمود بر هم، اگر در موجودی بتوانید سه خط عمود بر هم رو در نظر بگیرید اون چیه؟ جسمه. اگر دو خط عمود بر هم باشه میشه چی؟ فتح. اگر یک خط باشه اون میشه چی؟ خط. ولی اگر شما موجودی داشته باشید که نه طول داشته باشه، نه عرض داشته، نه عمق داشته باشه، اون میشه چی؟ اون میشه مجرد. با یک سری توضیحات دیگر، چون نقطه هم همینجوریه، ولی نقطه جوهر نیست. تفاوت بین مجرد و نقطه این هستش که مجرد جوهری است که ابعاد سگانه نداره، ولی نقطه اینجوری نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.
دیشب گفتیم باید که بعد سه نوازه
آره
برای
این مدرد
کردم برای حیلت من جوهر رو جوهر رو
مقوله گرفت، مقوله گرفتن، یعنی که دیگه جنس بالاتر نداره، یعنی جوهر رو جنسشون نگیر، جوهر از نحوه وجودشون حکایت میکنه، یعنی خودشون جنس الاجناس هم، خودشون نسبه پایین تر که جنس هستن، همین الان همین انواع نسبه مادونشون جنس هستن، ولی مقوله آن جنس الاجناس نیستن. ولی اگر ما جوهر رو کنار بزنیم خود اینا میشن چی؟ جنس الاجناس. نقطه فلسفی تو دو عرض نداره، این نقطه‌ای که ما میگیشیم این خودش یک تفه هست. فلسفه قابل تصور، این ریاضی هم همون رو نقطه میدونه، ولی ما دیگه قدرت نداریم بکشیمش، ما فقط میگیم که خط هم خط فلسفی به این معنای متعارف همیشه سطحه. یعنی ما تو عالم موجود همیشه این تعبیر بگم یه مقدار متمدن بشیم، همیشه حالت آیرودینامیکی داره، یعنی تیز نیست کاملا، توجه کردید؟ تیز نیست کاملا، هر چه تو مور هم نگاه بکنید اون نوکش باسیه، توجه کردید؟ این بحث هست. ولی اگر ما خط فلسفی داشته باشیم اون وقت پایان این خط میشه چی؟ نقطه. پایان این خط فقط هیچی ندارم، یک در خط ندارم، یعنی هیچی در خط ندارم. میشه بحث کردن اینا، مثلا بعضی گفتن تجرد این مفهوم عدمی، اصلا مفهوم عدمی رو چرا شما اینجا آورد؟ تجرد این عدم مادی بودن، توجه کردین؟ نه مفهوم ماوری اون چیزی نفهمیدیم، اتفاقا ما جسد رو بهتر فهمیدیم، ما به تبعال سگانه، ولی چیه که اون